خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مروری بر آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آغاز جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی پرونده ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران. باراک اوباما از حضور نیروهای ویژه آمریکا در خاک سوریه خبر داد. عربستان سعودی میگوید 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی ائتلافی نظامی تشکیل دادند. هم‌اکنون در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شورای حکام این نهاد جلسه ویژه‌ای را آغاز کرده تا سرنوشت پرونده PMD یا همان اقدامات ایران که احتمالاً جنبه نظامی داشته مشخص شود. از مقر آژانس در وین هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در اینجا مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تا ساعتی دیگه نمایندگان 35 کشور عضو شورای حکام این نهاد بین‌المللی نتیجه برداشت خود را از گزارش مدیر کل آژانس اعلام خواهند کرد. اگر نتیجه گیری این کشورها در قالب صدور یک قطعنامه بستن پرونده فعالیت‌های هسته‌ای پیشین ایران را ممکن کنه، راه برای فراهم کردن مقدمات اجرای برجام برای ایران باز خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که اجرای تعهداتی چون ایجاد تغییرات در راکتور آب سنگین عراق یا انتقال اورانیوم غنی شده به خارج از ایران همه منوط به بسته شدن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایرانه. بسته شدنی که حال هر روز بیشتر به نظر میرسه منوط به یک تصمیم سیاسی کشورهای عضو شورای حکام شده، چرا که وزیر خارجه آمریکا هم پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای در تیر ماه گفته بود که آمریکا همه چیز رو درباره برنامه هسته‌ای ایران میدونه و به دنبال اعترافگیری از تهران درباره اقدامات پیشینش نیست. از همین رو هم اگرچه گزارش اخیر یوکیامانو نقاط مبهم و خاکستری درباره گذشته برنامه هسته‌ای ایران داشت، اما پیش بینی میشه امروز قطعنامه پیشنهادی 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 در شورای حکام تایید بشه. هانا کاویانی، رادیو فردا، وین.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حضور تکاوران ویژه آمریکا در خاک سوریه در همراهی گروه‌های مسلح محلی برای تنگ کردن حلقه فشار بر رقه پایتخت گروه موسوم به خلافت اسلامی خبر داد. باراک اوباما حضور تکاوران آمریکایی در کنار بمباران زیرساخت‌های نفتی در سوریه را از جمله شیوه‌های جدید اقدامات تهاجمی آمریکا برشمرد. استخراج و صادرات نفت منبع اصلی درآمد گروه موسوم به خلافت اسلامی محسوب می‌شود. باراک اوباما روز دوشنبه همچنین پس از دیدار با اعضای شورای امنیت ملی خود در پنتاگون گفت رهبران گروه افراطی داعش نمی‌توانند پنهان شوند و پیام ما به آنها این است که شما هدف بعدی ما هستید. عربستان سعودی اعلام کرد 34 کشور اسلامی برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی ائتلافی نظامی تشکیل دادند. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از سوی دولت عربستان منتشر شد آمده که 34 کشور اسلامی در ائتلافی نظامی به رهبری عربستان سعودی برای آنچه در این بیانیه مبارزه با تروریسم خوانده شده متحد شدند تا هماهنگی و حمایت لازم را از عملیات نظامی علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به عمل آورند. در این بیانیه به کشورهای عربی مصر، قطر، امارات متحده عربی و نیز کشورهای اسلامی ترکیه، مالزی، پاکستان و برخی کشورهای آفریقایی اشاره شده است. در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو می‌تونید روی ماهواره 100 هم دریافت کنید. تنظیمات دریافت شبکه از این قراره: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. تکرار می‌کنم: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام. گزارش این هفته یک کارنامه به آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامیده است اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که می‌شنوید. صدها تن از کارکنان رسمی واحدهای تحت مدیریت مجتمع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس صبح روز دوشنبه در اعتراض به آنچه نامشخص بودن وضعیت مزایای شغلی نامیدند، در محدوده اطراف محل کار خود زنجیره انسانی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فعالان صنفی کارگری منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و ماهشهر تعداد شرکت کنندگان در این تجمع را 1500 تن تخمین زدند و گفتند که کارگران مجتمع‌های بندر امام، بوعلی سینا، تندگویان، اروند و فجر خوزستان در این حرکت اعتراضی شرکت داشتند. بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی که 1.5 ساعت طول کشید، خواستار برخورداری از مزایای استخدامی و بیمه‌ای قانون وزارت نفت شدند. آنها همچنین به خصوصی سازی شرکت‌های خود اعتراض داشتند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل، به دادگاه انقلاب اسلامی احضار شده است. به گفته این سندیکا، احضار آقای رضوی تلفنی انجام شده است و او باید روز 24 آذر خود را به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران معرفی کند. در این گزارش اشاره‌ای به دلیل احضار این فعال کارگری نشده است. داوود رضوی همراه با ابراهیم مددی، عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 9 اردیبهشت سال جاری در منزل خود از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شدند. این دو فعال کارگری پس از 22 روز بازداشت در بند 209 زندان اوین، هر کدام با قرار کفالت 100 میلیون تومانی آزاد شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن، تهدید، احضار و زندانی کردن کارگران، خواستار منع پیگرد قضایی و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگر زندانی شد. بیش از 1400 تن از فرهنگیان و فعالان مدنی ایرانی در نامه‌ای در مورد فعالان زندانی حقوق معلمان، بازداشت و زندانی کردن این فعالان را ناقض اصول قانون اساسی، مقابل نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق‌های حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اعلامیه هزاره سوم ملل متحد دانستند. اسماعیل عبدی، رسول بوداقی، علیرضا هاشمی، علی اکبر باقانی و محمود بهشتی لنگرودی از جمله فعالان زندانی حقوق معلمان در ایران هستند. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر، امضا کنندگان نامه به اعتصاب قضای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران که از روز 5 آذر سال جاری تا کنون دست به اعتصاب قضا زده است، اشاره کردند. آقای بهشتی لنگرودی در اعتراض به صدور حکم 9 سال زندان در دادگاه انقلاب اسلامی، خواستار توقف حکم خود و اعاده دادرسی در دادگاهی صالح، علنی و با حضور هیئت منصفه شده است. امضا کنندگان نامه با تایید این خواسته ها بر لزوم آزادی این فعال حقوق صنفی معلمان تا زمان برگزاری این دادگاه تاکید کردند. این امضا کنندگان خطاب مسئولان جمهوری اسلامی ایران گفتند که جان آقای بهشتی لنگرودی در خطر است و مسئولیت قانونی و شرعی سلامتی او با آنهاست. سندیکای کارگران فلزکار مکانیک خبر داد که بیش از 500 تن از بازنشستگان ذوب آهن از اصفهان، تهران و کرج در مقابل دفتر ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به عقب افتادن حقوقشان تجمع کرده بودند. حسن افتختن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که آنچه آیین‌نامه‌های اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نامید در جلسه شورای عالی کار تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن افتختن ابراز امیدواری کرد که این تشکل‌ها علاوه بر رشد افقی، به گفته او از رشد عمودی مناسبی برخوردار شوند. این سخنان در شرایطی ابراز شده است که شماری از تشکل‌های کارگری از احضار و تحت فشار قرار دادن اعضای خود توسط دستگاه‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هفده‌تن حدود 3 ماه پیش گفته بود که 10 برنامه ویژه اصلاح ساختار روابط کار تدوین شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد گفته بود حوزه روابط کار روانساز عرصه توسعه اشتغال است و اگر سیاست‌های روابط کار به درستی تبیین شده باشد می‌تواند اشتغال را توسعه دهد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس، به این پرسش که چه نوع سیاستهایی در روابط کار میتواند به اشتغال کمک کند پاسخ میدهد.
اگر یک سیاستی با اون وضع متمرکز اقتصاد و نقش عظیم رانت نفتی در اقتصاد ایران، اگر دولت برنامه های کلان سرمایه‌دارانه رو نداشته باشه، اگر برنامه هایی رو که بتونه زیرساخت جامعه رو به طور کلی دچار دگرگونی بکنه و اگر بخوام در همین چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری صحبت بکنم، یک جوری سیاست های نوع کینزی رو به کار نبره، صحبت از این که با یه سری تدبیرها میشه مسئله کار رو در ایران حل کرد و بیکاری مزمن و ساختاری در جامعه ایران رو از میان برداشت، یک حرف توخالی و بی‌معنیست. اصلا بحث اقتصاد با برنامه، دخالت منظم از بالا، گرایشات چپ، گرایشات به طرف سوسیالیسم و غیره رو بذاریم کنار، صرفا جنبه‌های سوداگرانه در اقتصاد رو بالا خواهد برد و اجازه ثروتمندتر شدن سریع اونهایی رو که این بار به نام بخش خصوصی میخوان بیان و خصلت دلالی خودشون رو به نمایش بگذارن در تولید، جز این چیز دیگه‌ای نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلا، حسن هفده‌تن در مرداد سال جاری گفته بود در نهادهای تصمیم‌ساز دولت حضور نمایندگان برجسته بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات بسیار ضعیف است. او بدون اشاره به چگونگی حضور تشکل‌های کارگری در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات افسوده بود در حوزه روابط کار روی منسوخ کردن بخشنامه‌هایی که به درد تولید نمی‌خورند و مانند قل و زنجیر محکم به پای تولید و کارآفرینان بسته شده‌اند، به شدت کار می‌کنیم و آنهایی که به گفته او قابل اصلاح باشند را اصلاح می‌کنیم. موضوع کمک به رفع موانع تولید و اصلاح قوانین در سال‌های اخیر بارها از سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد و حسن روحانی مطرح و تکرار شده است. مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌گویند با تغییر قوانین از جمله قانون کار می‌توان به اشتغال‌زایی کمک کرد و آن را اقدامی به سود کارگران در جهت اشتغال‌زایی آنان می‌دانند. اما آیا چنین است؟ بهروز فراهانی:
در ایران هر وقت که میخوان به حقوق کارگرا و حقوق بگیران ثابت در ایران حمله بکنند، به حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی حمله بشه، صحبت از این میشه که یک سری بخشنامه ها و یک سری موادی هست که زیادی از حق اونها دفاع میکنه. اساسا اقتصاد عرضه، یعنی آن چیزی که نئولیبرالیسم بر اساس اون وارد معرکه شده و حمله به مزایا و حقوق کارکنان و کارگران رو هدف گرفته، در ایران هم دقیقا همونه و اینها از هر نوع برنامه‌ای که دست کارفرما رو در اخراج بی‌رویه کارگران و حقوق بگیران ببنده، دفاع بکنه از یک سری حقوق اونها، سعی بکنه که حقوق حداقل رو ازش دفاع بکنه، سعی بکنه که از حقوق بیمه های بیکاری و حقوق اجتماعی دفاع بکنه، رو آن چیزی که در مجموع بقایای دولت رفاه، مدل دولت رفاهی است که در کشور سرمایه‌داری بعد از جنگ جهانی دوم بود و این نوک حمله نئولیبرال ها همیشه روی اون بوده، همواره اینها رو هدف میگیرن میزنن. امروز با برجسته کردن نقش بخش خصوصی و توصیه های بخش خصوصی، ما شاهد یک حمله لگام گسیخته نئولیبرال های وطنی به حقوق و امتیازات کارگران و حقوق بگیران ثابت در ایران است.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است: بازنشسته ی تامین اجتماعی هستم با دستمزدی که به زحمت کفاف زندگی من و خانواده ام را می دهد. حال من چگونه باید قبض برق 100 هزار تومانی را که برایم آماده است بپردازم؟ آیا باید مانند دوره عصر حجر زندگی کنم که دیگر قبض برق برایم ارسال نشود؟ یکی از کارگران قراردادی شاغل در بهشت زهرا نیز نوشته است که روزانه بین 10 تا 12 ساعت کار می کند و حقوق دریافتیش تنها 600 هزار تومان در ماه است. او پرسیده است آیا این حقوق می تواند هزینه زندگی او و خانواده‌اش را تامین کند؟ به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.